بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. روز شروع مجلس یکی از آیات سوره مبارکه زمر در رابطه با گناه و گناهکار و برخورد پروردگار با گناهکار مطرح شد، که البته مقدماتی که در این زمینه گفته شد به متن آیه نرسیدیم و متن خونده نشد. بسیار آیه قابل توجهیه، لازمه که اهل ایمان این آیه رو و حقایق این آیه رو بدانن، چون آیه شریف جنبه درمان کنندگی داره. علتش هم اینه که در آیات قرآن و در روایات آدم گناهکار، آدم خطاکار، حالا یا اونی که به عمد گناه میکنه یا اونی که به قول قرآن مجید به جهل گناه میکنه، یعنی در هنگام گناه توجهی نداره این کاری که داره میکنه گناه، عمدی و غیر عمدی هر دوشون بیمار شناخته شدن. چون انسانی که گناه میکنه یا انحراف فکری داره یا به قول آیات سوره بقره اختلال روانی داره و یا به خاطر ضعفی که کرارن نشون داده هوای نفس برش مسلط شد. من بیشتر از این دیگه از قرآن خبر ندارم. همین سه مورده که در آیات قرآن کریم مطرحه که عامل گناه گاهی بد فکر کردن. این بد فکر کردن در سوره مبارکه اسراء بیان شده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون از صنعا، کار بد میکنن اما فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. این انحراف فکری. در سوره بقره میگه کما یتخبطه شیطان، گناهکار روانش به وسیله شیطان دستکاری شده. چجوری دستکاری شده؟ بدیها رو خوب در نظر او جلوه داده. یک، همین دستکاری شدن به وسیله شیطان رو یه جهت دیگه هم قرآن براش بیان میکنه. در سوره مبارکه یوسف که حضرت یعقوب بعد از اینکه بچه ها اومدن و گفتن بچه تو گرگ پاره کرد و اینم پیراهن خونیشه، ایشون در جواب بچه ها فرمودن بل سولت لکم انفسکم، شما دوچار تسویل نفسی شدین، یعنی روانی. روشنتر معنا بکنم تسویل رو، اینه که تو اختلال روانی انسان‌های کارهای عجیب و غریبی میکنن. این اختلال روانی نه به معنی دیوانگیه با، نه، یعنی جهتگیری‌های روانی، جهتگیری‌های غلطیه. کسی میدونه که تو این سوراخ مار و عقرب لونه داره، اون طرف خیابونم دواخونه است، میگه خب یه دست بکنم تو این لونه مار و عقرب، اگر گزیده شدم و دواخونه نزدیکه، میرم و دوای ضد زهر رو میگیرم. اینو میگن خودگول زدن. خب حالا دست کردی تو لونه مار و مارم زد و نرسیدی به دواخونه، مردی، یا چه جبرانی میتونی بکن؟ گفت شما دوچار تسویل شدین، حالا هر بلایی که سر بچه من در آوردین بعد به خودتون گفتین ما کار بدی کردیم، ولی بالاخره در توبه که باز میریم توبه میکنیم. این تسویل در توبه بازه، این به این شرط خوبه که آدم لحظه مرگشو علم داشته باشه، فرصت برای توبه داشته باشه و بعدم بتونه اون توبه خالصی که قرآن در سوره تحریم مطرح کرده انجام بده. توبو الالله توبتن نصوحن، نصوح یعنی یه توبه جدی، یه توبه قطعی، یه توبه حتمی، یه توبهی که من این توبه رو نشکنم و دوباره نرم وارد گناه بشم. خب چه میدونی که به این توبه میرسی یا نه؟ نباید گول این جهتگیری غلط درون تو بخور. یک، ولی برفرضم که بعد این 30 گناه 40 سال دیگه بمونی، از کجا میدونی که موفق به توبه بشی؟ چون در قرآن مجید در سوره توبه آمده که اول باید من رو به بندم بکنم که او بتونه رو به توبه بکنه. حالا این خدا رو نکرد به انسان، علت رو نکردنش هم اینه که گناه وقتی متراکم بشه انسان از چشم محبت خدا میفته. خب وقتی افتاد انگار نه انگار که یه همچین انسانی در دستگاه پروردگار وجود داره، یعنی انگار میکنه که یه موجود بیگانه غایب غیر قابل دیدنه، یعنی تکرار گناه در طول سالیان دراز آدمو پوچ میکنه، هیچ میکنه. شما یا در سوره مریم یا در سوره کهف، یکی از این دوتا سوره، این آیه رو میبینید که یه عده‌ای وارد قیامت میشن، لا نقیم لهم وزن. ما در مقام سنجش عمل اونا بر نمیایم چون خیلی پوچن دیگه، دادگاه و حسابرسی و پرونده ندارن، همین از قبل که در اومدن یه سر باید برن جهنم، پوچ. داری یه عده‌ای پروندهشون رسیدگی میشه، بالاخره یه روزنه هایی تو اون پرونده به طرف رحمت پروردگار، به طرف شفاعت شفیعان هست. در هر صورت گناه چه عمدی صورت بگیره و چه غیر عمد صورت بگیره، چه این که عامل گناه اختلال روانی باشه یا بدفکری باشه یا جهل باشه، کلن گناهکار به عنوان بیمار در قرآن مجید مطرح. به اصد 124 هزار پیغمبر هم به عنوان طبیبان الهی برای معالجه این بیماران بوده، خیلی هم واقعا آمادگی نشون دادن به انبیا و معالجه شدن، خوب شدن. ما کسانی رو در این قرآن مجید میبینیم که پروردگار عالم وقتی وضع حالشون رو شرح میده و بعدن اینا در عین این که در کفر و در شرک و در گناه غوطه ور بودن، ولی تبدیل به یک انسانهای والای بزرگواری شدن. در کتاب شریف اصول کافی جلد اول عربیش آخرای کتاب، آخرای جلد اول یعنی حدود 14-15 صفحه مونده که تموم بشه، یه روایت مفصلی رو مرحوم کلینی نقل میکنه که یه شخص هندی با 40 نفر، اینا کارگردانان امور قضاوت و داوری و تعلیم مردم در اون شهر هند بودن، 40 نفر، اینا وارد به تورات بودن، وارد به انجیل بودن، وارد به زبور و در روایت داره صحف ابراهیم، مثل این که تا اون وقتا کتابی که به حضرت ابراهیم نازل شده بوده در دسترس بوده، اما الان فقط اسمش در قرآن، از خود کتاب خبری نیست. 40 نفر اهل مطالعه بودن، اهل علم بودن، آدم های با ادبی بودن و نزاع‌های مردم رو حل می‌کردن، مسائل حلال و حرام مردم رو در رابطه با دین خودشون بیان می‌کردن. خب تو این 4 تا کتاب که مطالعه می‌کردن در انجیل و در تورات و در زبور و در صحف، نشانه‌هایی از وجود مبارک رسول خدا می دیدن، اما نمی شناختنش و نمی دونستنم که آیا این مردی که در این 4 کتاب مطرحه به دنیا اومده، مبعوث به رسالت شده، نیومده. چون خوب هند تا مکه و مدینه خیلی دور بود، خبر هم نمی رسید معمولا، مگه اینکه مثلا از مدینه پیکی بلند شد بره تا اعماق شبه قاره هند، اونم به چه تعدادی می تونستن خبر رو برسونن. این 40 نفر از بین خودشون یکی رو وکیل کردن که این بلند شه بیاد این طرف و خبر بگیره، ببینه این کسی که اوصافش، ویژگیهاش در این کتابهای آسمانی بیان شده به دنیا اومده، نیومده، مبعوث به رسالت شده، نشده. 12,000 دینار پول اون زمان هم با خودش برداشت، چون سفرم طولانی بود. از هند میاد وارد شهر کابل میشه. قبل از اینکه بیاد کابل، تو را به یه مش دوز برمیخوره. خب جاده های اون زمان که حالا یا شنیدید یا میدونید ناامن بوده، حتی جاده های ایران، اونایی که سن بالاتری دارن میدونن جاده قدیم مشهد یه محلی داشت به نام دهنه زیدر، اونجا ترکمنا از مناطق گنبد قابوس و گرگان میومدن کمین میکردن و جلوی زوار رو می گرفتن، پولاشون رو می بردن، پارچه هاشون رو می بردن، جنساشون رو می بردن. اگه زواران در مقابل اینا ایستادگی می کردن، می کشتن زائر، زن رو، مرد رو، بچه رو. خب اون وقتا هم خیلی مردم خوشفکری نبودن، بعد پول کم بوده، قارتگر تو جاده ها زیاد بوده، این به این دوزا میخوره بود و یه کتک خیلی سختی هم بهش میزنن، یعنی تمام بدنش رو مجروح میکنن، بالاخره رهاش میکن. میاد کابل، کابل افغانستان، که اون وقت این شهر مال خراسان بزرگ بود. وقتی میاد کابل، میاد پیش امیر کابل، البته میارنش چون شرح حالشو به امیر کابل میرسونه، امیر کابل میگه بیارینش، میره و میگه من اهل هندم و برای تحقیق درباره پیغمبر اسلام اومدم. امیر کابل هم آخونده کابل رو جمع میکنه و میگه که با این مرد صحبت کنین، گفتگو کنین، مباحثه بکنین، ببینید چی میخواد، دنبال چی میگرده، راهنماییش بکنین. آخونده کابل بهش میگن که خب حرفت چیه؟ میگه ما در 4 کتاب آسمانی گذشته، تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم خوندیم که شخصی به این نام از جانب پروردگار عالم مبعوث به رسالت میشه. من اومدم تحقیق بکنم ببینم ایشون مبعوث شده یا نشده. میگن شده. میگه کجاست؟ میگن خیلی وقت از دنیا رفته، مثلا حدود 200 سال، 2 قرن. بعد سوال میکنه که جانشینش کیه؟ اونا میگن جانشینش ابوبکره، آخونده کابل. میگن ایشون میگه که ابوبکر کنیه است، اسم به قول ما شناسنامه‌ای جانشینشی. میگن عبدالله ابن عثمان. عبدالله اسم ابوبکر بوده، باباش هم مثل این که ملقب به عثمان بوده. میگه نه، این پیغمبری که ما دنبالش هستیم این نیست. میگن چرا؟ میگه اون پیغمبری که ما در اون کتابا خوندیم جانشین واقعیش، پسر عموش، دامادش و پدر بچه‌هاش، پدر نسلش، اغلب آخوندهای اهل تسنن اخلاقشون اینه، چون من باهاشون برخورد زیاد داشتم. به امیر کابل میگن این آدم تا الان که با ما بحث کرد، چون هندوها بت‌پرست بودن دیگه، گفتن این آدم مشرک بوده و حالا کافر شده، چون ابوبکر رو به جانشینی قبول نکرده کافره و واجب القتل. و ما تو اون ناحیه کشته خیلی دادیم تا حالا، از قدیمی ترین زمان تا الان. ایشون میگه من خودم در هند که بودم دارای دین بودم، اومدم به جستجوی دین بهتر، حالا که دین بهتری رو پیدا نکردم نمیخوام این دینو. برای چی مارک به من میزنین و تهمت میزنین و میخواین منو دوچار شکنجه و زجر و کشتن بکنید؟ ما آقا گذشت کردیم، ما این دینی که دنبالشیم نمیخوایم. ببینید برخوردهای نامناسب، اخلاقهای نامناسب، حرفای نامناسب، یا دیندار رو بیدین میکنه یا بیدین رو نمیذاره دیندار بشه. خیلی ما باید مواظب زندگی کنیم، خیلی، مخصوصا تو خونه، مخصوصا با بچه هامون که خدای نکرده اونا که به عنوان مسجدی، به عنوان متدین، به عنوان پامنبر برو ما رو میشناسن، رفتار ما، اخلاق ما، گفتار ما، افکار ما تو ذهنشون برعکس اونی نشه که از ما تصور دارن. این ضرر داره، خطر داره. امیر کابل گو کاری به کارش نداشته باشیم. آقا این میخوای بری برو، میخوای برگردی هند، میخوای جایی دیگه بری برو، ولی به نظر من اگر جناب عالی بری در شهر بلخ، اونجا شاید آرامشی پیدا بکنی. بلند میشه میاد بلخ، پیش امیر بلخ میگه من دنبال یه همچین شخصی میگردم. آخوندهای بلخ هم همو حرفا رو میزنن. امیر بلخ حالا اصول کافی نقل میکنه، نمیدونم در باطن شیعه بوده یا آدم آرومی بوده، علاقمند به شیعه بوده، میفرسته دنبال یه نفر، میگه سب کن با این آخوندهای ما که بحث کردی، یه نفرم بیاد با اونم صحبت کن. میفرستن دنبالش، اونم میاد. این مرد هندی میگه که من دنبال یه همچین شخصی میگردم که در این 4 کتاب آسمانی ویژگی‌هاشو دیدیم، اوصافشو دیدیم. ایشون میگه بله درست میگی، اون پیغمبر اسلام، مبعوث به رسالت شد، از دنیا رفت، الان 2 قرن. میگه جانشینش کی بود؟ میگه جانشینش اسمش علی بود، لقب امیرالمؤمنین داشت، شوهر دخترش فاطمه زهرا بود و پدر 2 فرزندش حسن و حسین. میگه همینه و من آروم شدم، حالا کجا برم؟ بهش میگه حالا اگه میخوای بری کجا بری من بهت میگم. بهش میگه که این جانشینش علی بوده. این جانشینی مرد هندی میگه، میگه من تو کتابا دیدم این جانشینی به علی ختم نمیشه، این جانشینی برحق جریان داره در اولادش. میگه بله جریانم داره. الان شما اگه بخوای اون جانشین برحقشو تو این کره زمین ببینی باید بری سامره. از بلخ حرکت میکنه میاد بغداد و از بغداد میره سامره و اونجا خدمت وجود مبارک امام عسگری میرسه و یه شیعه ناب خالصی میشه. بعد به حضرت میگه یا ابن رسول الله من ثروت خوبی دارم، حق مالی شما رو. ببینید این دیگه آدم خالصی، یه آدم شیعه نباید دلبند و پایبنده به پول باشه که حالا 10 رو دیگه 15 رو دیگه اول فروردین که باید حساب مالش رو بکنه نکنه و بعدم تو دلش یه چیزایی دیگه بگذاره، خدایی نکرده، که من برای چی این پولو بدم، برای چی این پولو بپردازم، به کی بپردازم، مگه چراغی که به خونه رواست باید به مسجد داد، و یه توجیهاتی که خلاصه بر ضد آیه قرآن که حقی برای پیغمبر و اهل بیت گذاشته و الان همه خرج حوزه‌های علمیه میشه و کارای عظیمی در دنیا به وسیله این حوزه‌ها داره اتفاق میفته و یه موج بسیار بسیار مهمی از فرهنگ اهل بیت داره دنیا رو میگیره. این آدم حالا 2 میلیون بده کاری، میگه برای چی بده؟ حداقل بلند شو تا قم برو 1 ساعت راه بپرس که این پولا تبدیل به چه اموری شده، تبدیل به چه کارایی شده، چی کار دارن میکنن، چه کتابای مهمی رو به 40-50 زبان تا حالا ترجمه کردن، حتی تا تو خونه ملکه انگلیس هم این کتابا رو راه انداخت. که من نامه پسر ملکه انگلیس و قم دیدم خودم، عین نامه شو که تشکر کرده بود از اینکه یه همچین کتابی رو درباره اسلام برای ما فرسته. یعنی قوم داره یه کاری میکنه که تو درباران داره راه پیدا میکنه، من ضرر میکنم که این چندر گاز پولو نمیدم، بله با یه گوشه پول من چیکار میتونن بکنن؟ خرجای میلیاردی برای فرهنگ اهل بیت اصلا من 2 میلیونم بدم یا 2 میلیون ندم؟ اگه بدم چقدر کار میکنه، اگه ندم چه کاری لنگی میمونه؟ گفت یبن رسول الله، من تمام حقوق مالیمو باید حساب کنم، از وقتی که هندو بودم و دستم به پول رسیده تا الان. حضرت فرمودن شما که تازه وارد شیعه شدن شدی و گرایش به دین واقعی خدا پیدا کردی، از طرف ما باید چشم روشنی بهت داده بشه، ما کل پولایی که باید به ما بدی به خودت بخشید، مال خودت. این همون خلوصیه که خدا میگه اگه بنا باشه گناهکار توبه بکنه، اگه بنا باشه گناهکار از فرهنگ گناه برگرده، این شکل باید برگرده. خب گناه یا علتش جهل، نمیدونسته که اینا گناهه، حالا فهمیده توبه داره، یعنی علاج داره، یعنی گناهکار بیماره، یا علتش هوای نفس، یعنی خواسته های نامشروع، و یا علتش اختلال روانیه. حالا یه مطلب بسیار مهمی که در این زمینه باید گفته بشه و شما عزیزان بزرگواران اهل دین بهش توجه باید بکنیم، اینه که آیا بافت وجود ما، اینایی که من عرض میکنم همش از قرآنه، با یعنی من امروز خیلی مسائل با تکیه بر قرآن گفتم، یکیش هم اینه، آیا بافت وجود ما بر گناه سرشته شده؟ یعنی نمیتونیم گناه نکنیم، ناچاریم گناه بکنیم، بعدم خدا کنار این ناچاری توبه گذاشته، یا نه ما میتونیم گناه نکنیم ولی گناه میکنیم؟ کدومش؟ ببینیم قرآن مجید چی میگه، بافت ما رو قرآن چی میدونه. آیا بافت بر گناهی که ما چاره ای نداریم از اشتباه کردن، خطا کردن، خود رو در آغوش گناه رها کردن، در عین اینکه چاره ای نداریم خدا برای ما جاده توبه رو ترسیم کرده، یا نه ما میتونیم گناه نکنیم در عین اینکه آزادانه میتونیم گناه بکنیم، ربطی به بافت ما نداره. گناه میکنیم، میتونیم هم گناه بکنیم، اما ارتباط به بافت ما نداره. یعنی بافت ما بافتی نیم ما رو به طرف گناه هل بده، ولی میتونیم گناه بکنیم، میتونیم هم نکنیم. حالا بافت رو از قرآن مجید ببینید، سوره مبارکه رومه، اگه عددش هم اشتباه نکنم عدد 30 آیه 30 چون یه سن آدم که بالا میره خیلی زود مطلب رو یادش میره. من خونه شماره آیه ها رو نگاه میکنم، میام تردید میکنم که حالا هست به این شماره یا نه. احتمال 90% آیه 30 سوره مبارکه رومه که در این آیه خدا بافت همه انسان ها رو یه دونه بافت میدونه، یه جور، حتی فرعون ها همه اصل بافت بر این فطرت الله التی فطر الناس علیها. ما بافت انسان رو بر جهتگیری به طرف خدا قرار ده. آیه روشن، فطرت الله بافت به طرف پرورده، یعنی روی وجود انسان به جانب خداونده. لا تبدیل لخلق الله، من یه نفر رو خلاف این بافت خلق نمی کنم. ذالک دین القیم، این روش استوار من در آفریدن انسان هاست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم به این بافت توجه ندارن، دوچار دروغ میشن، میگن خدا خواسته ما گناه بکن، خدا بافته ما رو اینجور قرار ده. من کی خواستم شما گناه بکن؟ من خودم میگم گناه نکنیم، بعد خودم میخوام گناه بکنیم؟ این که کوسه و ریش پهنه، این که در یه نقطه هم حد هم باطله. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، من راضیه به گناه نیستم، اما بعد بافتتون رو یه جوری میسازم که میل به گناه داشته باشی. بافت پاک، بچه رو گناه میکنی. قرآن در آیه دیگه میگه انتخاب خودتون، خودتون گناه رو انتخاب میکنی. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، نه اینکه بافت من شما رو به گناه میکشه، انتخاب خودتونه، دست خودتون. یعنی هم میتونین گناه بکنین به اختیار خودتون، هم میتونید گناه نکنین. حالا اگه دوچار گناه شدین چی کار باید بکنین؟ آیه شریفه سوره زمر راهنمایی میکنه. من انشالله اگه فردا عمری بده خدا، توفیق بده، زنده بمونم، یه روایت بسیار مهم دو کلمه‌ای و دو تا آیه قرآن یا سه تا آیه قرآن هم باید براتون بخونم که کاملا این بافت وجود ما روشن بشه انشاءالله. روز شنبه تو این کتاب‌های ما آمده که متعلق به پیغمبر عظیم و شأن اسلامه، که زیارت امروز مخصوص به پیغمبر اکرمه، که همین اوائل مفاتیح هم نوشته زیارت پیغمبر در روز شنبه. رسول خدا یه روز میان در خانه صدیقه کبرا در میزنن، حضرت صدیقه در رو باز میکنن. این که میگم در میزنن، نه این که کلون در رو زدن یا چفت رو در زدن، در زدن ایشون با سلام کردنشون از بیرون خانه بود که وای میستادن روبروی در، السلام علیکم یا اهل بیت الرساله. صداشون که بلند میشد میفهمیدن که پیغمبر اومده. در خانه رو با کرد. پیغمبر فرمود فاطمه جان نهار چی داریم؟ عرض کرد آقا یه مقدار روغن و آرد، همونو میخوام درست کنم، یعنی حلوا میخوام درست. فرمودن خوب، من میام پیشت. اومدم. حضرت زهرا میفرمد وقتی پیغمبر نشست، من و امیر المؤمنین و حسن و حسین روبروش نشست. اون روز یه جور دیگه به ما نگاه کرد، انگار چهره ما چهارتا رو داره برانداز میکنه. بعد بلند شد اومد گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند و زار زار شروع کرد گریه کردن. عظمتشونم مانع اینه که ما بپرسیم چتونه، ولی حسینم که 3-4 سالش بود از جا بلند شد اومد پشت شانه راست پیغمبر وایساد، اونم شروع کرد گریه کردن. تو روایاتمونه، من خودم هم دیدم، جز شنیده هم نی، اهل تسنن هم نقل میکنن، ما هم نقل میکنیم که پیغمبر تو این 10 سال مدینه تنها چیزی رو که طاقت نمی آورد گریه ابی عبدالله، اما تحمل همه حوادث رو داشت. روشو برگردوند و حسینو بغل گرفت و آورد این طرف و نشون رو زانوشو. چرا گریه میکنی حسین جان؟ گفت به گریه شما گریه میکنی، شما چرا گریه میکنی؟ فرمود امروز داشتم همتون رو ارزیابی میکردم، دیدم بعد مرگ من همتون رو پخش و پلا میکنم، همتون رو به این شهر اون شهر میندازم، نمیذارم یه لحظه آروم باشین، راحت باشین. حسین من داشتم نگاه میکردم، چیزی از مرگ من هنوز نگذشته، صدای ناله مادرتون بین در دیوار. و بعد مدتی فرق باباتونو تو محراب مسجد میشکافن، بعد مدتی بدن حسن برادرتو کنار حرم من. جسارت میکنن مصیبت مادرت، مصیبت پدرت، مصیبت برادرت یه طرف، حسین من لا یوم کیو بکنن یا ابا عبدالله هیچ روزی مانند روز تو نخواهد.